خدمتتون عرض بکنم راجع به روش‌های تاثیرگذاری حالا آموزشی. اینا در کتاب‌های روش آموزشی یه بحث رو دارن، من حیف اومد روش تذکر ندم خدمتتون. این بحث رو که خدمتتون عرض کردیم، بله، تطبیق برای توده ها کار تعلیم و آموزش میکنه. سه روش حکمت، موعظه و جدال رو هم عرض کردیم. این سه روش به خاطری که ما با خاتمانمون سه گروه هستن، گروهی هستن که اهل عقلانیت و به صراح برهان پذیر هستن، ما از راه حکمت باشون گفتگو میکنیم، گروهی هستن که اینها دلای صافی دارن، ما ولی ممکنه حالا از اون علم و عقل بالا برخوردار نباشن، با موعظه، و گروهی هستن که منکر یا شبه منکر هستن با جدال احسن. هرچی ما میدونیم جلو میریم جلوتر قیدها جدیتر میشه. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت، حکمت قیدی دیگه نخورده به حسن و احسن، بالحکمه. چرا؟ چون سرتاپای عقل و علم چیه؟ خودش حسنه. بالحکمت والموعظت الحسنه، وقتی بحث موعظه میشه قید میخوره به چی؟ به حسنه. وقتی میره سراغ جدال میگه با جادلهم بالتی هی احسن، حسنه تبدیل شد چی؟ به احسن. چرا؟ دو دلیل داره. یه دلیلش این که در جدال انسان میدونید که معمولا به دنبال اقناع طرف مقابلشه. موادی هم که انسان در جدال، مواد علمی که معمولا استفاده میکنه، از مشهورات مسلمیاته. حالا اون خارو برده ای که در باب منطق کار کردیم، در آخر منطق صناعات خمس رو که مطرح میکنن، یکی چیه؟ برهانه، که این برای انسان یقین آوره. مباد علمی که انسان در برهان استفاده میکنه چیه؟ یقینیاته، بدیهیاته، اون چیزی که به قول آیت الله مذهب میگن مولا درزش نمیره. خب در موعظه انسان بیشتر با احساسات کار میکنه. موادی هم که انسان از نظر گفتگو، مواد علمی که مورد استفاده قرار میگیره، از یقینیات دیگه نیست. به همین خاطر مثلا شما دیدید ما وقتی منبر بریم نمیتونیم از یقینیات استفاده کنیم و برهان پشت برهان بیاریم. چرا؟ چون مخاطبمون عموم مردم هست. خب حالا در منبر که خطاب میشه و موعظه میشه، خیلی وقتا از داستان استفاده میشه، از قصه استفاده میشه، از ضرب المثل استفاده میشه، از تاثیرگذاری رو احساسات. به همین خاطر ما اینجا قید حسنه داریم، باید انسان دقت بکنه، چون داره رو احساسات طرف، و شما این طرف باید دارای یک احساساتی باشی تا بتوانی روی احساسات دیگران تأثیر بگذاری. خب به همین خاطر فهمدن که این که گفته موعظه حسنه، یکیش به معنی اینه که اون واعظ خودش متعظ باشد، خود واعظ بایستی که اهل عمل باشه. اگر واعظی اهل عمل بود، این موعظش موعظه چی میشه؟ حسنه. این قید رو داره. مثلا الان بنده میخوام توصیه به یک امر نیکی به شما، دروغ نگید شما. حالا اگر این در قالب، به همین خاطر مثلا ما در به اصطلاح حکمت خیلی دایرش بازه، حتی برای کسی که 100% مخالفه، ولی در موعظه دل میخواد، در موعظه فرد دل نیاز داره. وقت اگر که این واعظ خودش موعظه پذیر نباشه، خودش اهل عمل نباشه، اینجا موعظه حسنه نیست. حالا و وقتی میره سراغ جدال، در جدال ما موادی که تازه استفاده میکنیم از مسلمیاته، یعنی از مشهورات، چیزی که بین مردم مشهوره. حتی میدونید در جدال به ما اجازه میدن از موادی استفاده بکنیم، موادی علمی که حتی خودمون قبول نداریم، لکن طرف مقابلمون قبول داره. درست؟ مثلا فرض کن الان شما داری با یک کسی جدال میکنی توی بحث سیاسی، ممکنه از کسی که طرف مقابلت قبولش داره لکن تو قبولش نداری یک استنادی میاری، بگی اینا آقای کی گفته، آقای کی خب مربوط به تو نیست. در جدال هدف اسکات طرف مقابل خیلی اوقات و غلبه کردن بر او، درست؟ چون ما میخوایم اینو به سکوت بکشیم، چون ما اینو میخوایم فکرش رو آرام کنیم، چون ما میخوایم زبانش رو ببندیم. در جدال، در جدال چون هدف اقناع فقط نیست، غلبه است، قید چی به ما زدن؟ و جادل هم بلتی هی احسن. و خیلی فقط در جدال اینو خوب دقت کنین، کار به مراع میکشه، که حتی گاهی در روایات ما همین مراع رو به جدل هم گفتن. خب و خطر بسیار بزرگی داره. حالا که من چند تفاوت هست بین جدال و مراع، یکی دو مورد چه خدمت عرض بکنم، چون این به کار ما میخوره و یه ابزار برای ما. اگر بحث از بحث علمی تبدیل شد به یک بحث شخصی، اینجا جدال احسن تبدیل شده به چی؟ به مراع. مثل مرع، مراع. و در روایات ما به شدت مراع فرمان چی؟ اترک المراع ولو، ترک مراع بکنید اگر چه حق با تو باشد، و ان کنت محقا، و ان کنت محقا. معمولاً 80% جر و بحث های خانوادگی مراعه. دیدی وقت مثلا زن و شوهر با هم ما بکنم بوگ و مگوشون میشه، این بوگ و مگو همون مراعه و منشأ بسیاری از کینه ها و اختلافات و شکاف ها و بعد مسائل بعدی ممکنه حتی یک جلسه مراعه باشه. یعنی اگر شما مثلا یک ساعت مراع، گاهی ممکنه آثارش بکشه به سمت تا مرز طلاق و بعد از طلاق. خیلی خطرناکه مراع. زن فرمودن که مراع موجب محق دین میشه. خیلی تند روایت مراع. حالا ببینید بعد روایت باب مراع بحث من نیست. خیلی سنگینه. اینقدر سنگین بحث کردن. مثلا مرحوم شهید در همین منیت المرید همین باب مراع رو باز میکنه، چون ما طلبه ها مباحثه میکنیم با هم دیگه و گاهی این مباحثه علمی تبدیل ممکنه به چی بشه؟ به مراع بشه. و این رو حالا به عنوان یک نکته اخلاقی، فردی، خانوادگی و اجتماعی دینی هر ستا شمه. مثلا این مناظرات تلویزیون بودا، این مناظره ها معمولا چی بود؟ مراع میشه، بحثی شخصی میشود. و وقتی بحث شخصی بشه متوجهی خیلی خطرناک میشه، خیلی خطرناک میشه. نباید مراقب باشیم. یه وقت شما با چی شروع میکنی؟ دنبالی که حقانیت امام زمان ثابت بکنی. بحث نیکشه بحث شخصی، برو گم شده که دیدید کجا رفتی؟ کجا بودیم ما؟ کجا داریم ما پیاده میشیم؟ متوجه؟ تو مسائل خانوادگی این که عرض کنم مرا خطرناکه، جدال و برای اثبات یک مسئله علمیه. مرا برای میشه میره به سمت چی؟ تصفیه شخصی بین دو نفر دیگه میشه. ما در مرا یک موضوع داریم که رو اون موضوع داریم کار میکنیم که طرف مقابلمون رو آروم کنیم، ساکت بکنیم، که مشابه جدال عملی و علمیش قصه ابراهیم علیه السلام که میره برای اثبات بحث توحید میگه خب من اومدم ماه پرست بخوام بشم، میگه همراهی با اینا میکنه بهش مماشات. چون گاهی ما در مسائل علمی عقب نشینی تاکتیکی، مثل تو جنگ نظامی هست که عقب نشینی تاکتیکی، عقب نشینی تاکتیکی یعنی گاهی ما جا خالی میکنیم که دشمن طمع کنه بیا، به قول معروف بگن زمین میدیم زمان بگیریم مثلا. خب یه عقب نشینی میکنیم که بعد از طرف دیگری حمله کنیم. تو مسائلی هم همینه، باش اون مماشات. گاهی شما چند قدم میگه آره درسته که ما تو طلبات حالا بگیم سلمنا، سلمنا یعنی چه؟ یعنی حرف تو رو پذیرفتی قبول، سلمنا سلمنا باشه، میگه تو میگه دور، اما یه اما میزنیم دوره خرابش میکنه از یه جبه دیگه. نه خرابش میکنیم که میخندی، یعنی خرابش میکنیم ما، یعنی تو بحث ما داریم بینیم جلو. خیلی خوب، حالا اینجا تو بحث یه چی جدال، گاهی این عقب نشینی و رفت و آمد و کر و فری که ما داریم میخوایم طرف خودمون رو دیگه بزنیم زمین، میخوایم اینو هوش کنیم، این مشکل میشه، اینو مراع میشه. به همین خاطر قید جدال شد چی؟ احسن، و جادلهم بالتی هی احسن، یه با اینا جدال بکن اگه رفت در مقام جدال، لکن با جدال تو جدال نه حسن، حتی جدال یعنی مراقب باش اینجا عواطفت، خشمت، نیش زبانت، سابقه ای که از این سراغ داری، لاحقه ای که از اون سراغ داری، خبر از زنش، بچهش داری، چی داری، ممکن اینا رو همه رو شبا بیخواد بریزی بیرون. کجا چه ما اصلا بنایی حرفا نداشتیم که ما برای یه بحث علمی با هم بریم جلو. جادل هم بلتی هی احسن. اینا باز خیلی باز انشاءالله روش دقت بکنه. خیلی خوب، حتی ممکنه دشمن یعنی طرف مقابل شما این کار رو انجام بده با تو جدالا، ولی قید احسن به موضوع دن که اینا مراقب باشه. خب این دو سه نکته را من خجا خطاعتو عرض بکنم راجع به اصل یادگیری. این ما حالا این تو مباحث خودمون به کارمون میخوره، ما اینا تجربه هم کردیم. یکی از چیزایی که بسیار بسیار در سید افراد به سمت مهدویت و معارف مهدویت و دین مؤثره، تحریک انگیزه هاست. چون معمولا بدونید انسان ها یا انگیزه های مادی دارن یا افراد بی تفاوت بی انگیزه هستن. اگر ما بتونیم یک برانگیختگی، خب یک به صلاح ورودی در درون افراد ایجاد بکنیم و اینها رو گاهی در این سائق بهش میگن، سائق یعنی ایجاد انگیزه در فرد، مثل یک ماشینی که بیراننده هست. خیلی افراد هستن که اینا عین یک ماشینی یا یه هواپیما هستن که یه خلبان قابل میخواه اینا را چکا بکنه، حرکتشون بده، محرک اینها بشه، انگیزه موتور محرکی فرد. و ما به عنوان تربیت مربی مهدویت یکی از هنرهایی که باز از خدا طلب کنیم که قدرت انگیز سازی در افراد داشته باشیم. و اگر شما بتونین قدرت انگیز سازی رو داشته باشی، گاهی در یک نگاه، در یک جلسه ممکنه 10 نفر رو 100 نفر رو امام زمانشون کنیم. انگیزه سازی خیلی مهمه و باز هم تمرین بکنیم، هم انشالله شایستگی های شما هر روز بالاتر بره. این شایستگی و هرچی بالاتر بره، این قدرت، چون ما به سمت مسائل معنوی میخوایم سوق بدیم، این انگیزه خیلی به عبارتی اینو عرض بکنم خدمتتون، نهایت الله جوادی بارها فرمودن یه وقتی کسی رو میفهمه، مثلا اینجا آتش گرفته و این میبینه ولی فلجه، نمیتونه فرار کنه، این علم داره ولی قدرت عمل نداره. انگیزه یعنی تصرف در اراده ها، یعنی فردی که فلجه، اون فرد فلج رو از این حالت درش بیاری، شک بهش بدی، دیدید نه که دستشون از کار میفته، میگه این باعث مثلا چند جلسه برق بره، این عضلات رو چکار میکنن؟ تحریک میکنن که این دو مرتبه برگرده سر جاش. این حالت هست، این حالت وجود همه ما هست. افرادی هستن که میدونه داکن حرکت نمیتونه بکنه، خیلی هم زیاده، خیلی زیاده آدمایی که میدانن لکن حرکتی تو زندگیشون شما نمیبینی. تربیت مربی، مربی باعث کارش ایجاد حرکت باشه، یعنی تحرک مهدوی در جامعه ایجاد بکنه در افراد. یکی این مباحث که خیلی مهمه تکرار و تأکیده، این تکرار و تأکید خیلی مهمه و میدونید هم در قرآن یک روش قرآنه که میاد مثلا شما نگاه کنین در فرض کن ایجاد سؤال در سوره الرحمن چند بار میگه فبه ای آلاء ربکما تکذبان، 30 مرتبه اینا تکرار. این تکرار و تأکید، یا مثلا در قصه قیامت که خدا اصرار داره این بحث جزء زندگی و فکر ما با باورهای ما قرار بده، تکرار و تأکید بسیار بسیار فراوانه. در بحث معاد، در بحث توحید هم همینجوره، تکرار و تأکید در کربت، این تکرارها قطعا مؤثره. و همینطور شما میبینید که دشمن از این شیوه تکرار و تأکید بسیار بسیار درش کار میکنه، استفاده میکنه. این باز در برنامه ما بیاد، رضا تکرار و تأکید چیز بدی نیست. حالا همینجا یه استفاده میکنم، اصلا موعظه با موعظه موضوعش چیه؟ تکراره. موعظه یعنی چه؟ یعنی قبار روبی از اطلاعاتی که شما داری، آگاهی هایی که داری. یک کسی میان چکار میکنه؟ اینا لایه برداری میکنه. اصلا موضوع لذا مثلا شما دیدید بعضی هم میگه رفتی پا آیت الله ناصری، میگه آره تکراری، چه تکراری گفت خب. و امروز تو مسائل دینی و فرهنگی یکی از مشکلاتی که ما دشمن برامون برای جوان مشکل ایجاد کرد این که رسوندش به جایی که ما نصیحت نیاز نداریم، در حالی که انبیا ناصحن، قرآن وعظه، نهج البلاغه وعظه و تکراره. اگه اینو ما گرفتیم یک باب بزرگی از رحمت و از فیض رو بر خودمون بستیم. این تکرار تاکید بسیار بسیار میتونه مؤثر باشه، که حتی گفتم آیت الله جوادی فهمیدن چیه اثر تکرار، اثر چیه؟ آموزش در عوامه. تکرار اثر تعلیل داره، اثر برهان داره. یعنی ما به عنوان مثلا مربیان وحدت، یکی از کارامون چیه؟ تکراره. دیدید وقتی مدعاها میخوان نوبتشون بشه میرن تکرار این چیزا رو میزنن؟ خب این که صداش بلنده، این بوغ هم که تو حلقش میکنه، اون هم تا زمینه چیکارش میکنه؟ تکرار رو میزنه. چه شما همه دیوونه از جا برید بیرون دیگه. پیروز ما اینجا رفتیم به مراسم بود، باور کن اینقدر این مدعاه بد خون که من بلند خواستم بشم خفش کنم. این بلند کرد واقعا تو اینجاش میخون این فاتحه آی بهشتی زاره نامون رو چی کام میکنیم بنده خدا. خیلی خب برگر، یکی توجه دادن. ببینید انسان با قفلت زندگی میکنه، اصلا قفلت جزء وجود انسان هاست. یه بخش مهم طبیعت انسان چیه؟ قفلته. اگر ما خواستیم از ببینیم ما دو تا خط تو وجودمون هست، طبیعت فطرت، این کار ما اینه که آدم ها رو از خط طبیعتشون بیاریم رو خط چی؟ سابق تلفن ها، این تلفن مثلا سابق یعنی 30 سال پیش از این یادمه تلفن اینجورا نبود که حالا میبینی از تلفن هندلی بود، بعد تو مخابرات وقتی مثلا یا جای اداره بود زنگ میزده در اینا یک کسی پشین بود این سوکت ها باید در بود میزد، خب مثلا با فلان اتاق کار این سوکت ها باید در بود این اینجوری بود. ما معمولا چون در دنیا زندگی میکنیم رو خط طبیعت بود. کار اولیا خدا اینه که ما را این سوکت همونو دررن بزن تو سوکت چی؟ فطرت. کار آسونی هم نیست. و حالا مشکل اینه که یه لحظه که قفلت کنی این سوکت خودش از فطرت در میاد میشه تو خط طبیعت مرتبه. یعنی شما کافیه مثلا الان بری رو خط فطرت بگیری به خوابی بیدار بشی دو مرتبه طبیعتی، دو مرتبه باز کار کنی تا بری رو خط فطرته. بهش میگیم چی؟ میگیم جهاد نفس، حرب، جنگ میخواد تا اونجا بمونی. من باز یه تعبیره حالا میخوام تو ذهنتون بمونه. دیدید شما تو سر بالایی که بالا بری یا دائم با چکا کنی؟ گاز بدی. یه لحظه گاز بدی چطور میشه؟ برمیگرده. ما الان تو سر بالایی رفتن به سمت فطرتی از جاده طبیعت. یه لحظه پا رو گاز برداری؟ وقت یکی از اون چیزایی که جزء حالت طبیعی ماست قفلته. یعنی ما همیشه سرمون این طرف به سمت دنیا هست. اینجوری پیانبر میاد نه برش میگرنه اینجوری دست شیخه داره اینجوری این که در مدنگا قصه نیست ها، یه واقعیات زندگی همونه ما. این که به اصطلاح در این یک کسی اینا علامه طباطبایی آوردن که یکی از اصحاب نبی اکرم و خدمت حضرت گفت که انا نخاف علینا نفاق یا رسول الله، من میترسم منافق باشم. نخاف علینا نفاق، چرا این ترس؟ خب ما میایم در مسجد محضر شما، از نماز شما استفاده میکنیم، از مواعظ شما استفاده میکنیم، خب از منبر شما دلمون نرم نرمش حالت ملکوتی پیدا میکنیم. خب بعد تصمیمات میگیریم اونجا، امشب نماز شب بخونیم، امشب سه جز قرآن میخونیم، امشب میریم مالمون رو پاک میکنیم، چی 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 تصمیماتی که دید تو حالت ملکوتی شب قدری را انسان رو میگیره. بعد وقتی میریم خونه رأینا العیال و شممنا الاولاد، وقتی رفتیم تو خونه همون خب همچه وارد میشیم فیلم تلویزیون رو روشن است و فیلم دادم به حضور شما ارزم که اگر که چی ما میگرد از رعین الایال و شممن الاولاد، وقتی اینطور شد همه چی یادمون دوره میشینیم میخوریم و نماز شبم که نمیخونم و نماز صبحم نم لب تلایی میشه و گفتم ما نماز صبحم چیه؟ لب تلاییه. همه چی دوره یادمون گفتیم چی کامو که همشی و ما منافق نیستی؟ این حالات همون که اینجور تو بچه با تو خونه اینجوری شدی ما دو مرتبه دوگانگی نفاق. پیامبر اکرم فرمودن نه شما منافق نیستید اما ضرری که میکنید اینجا. خب فرمودن لو وسعین لو تدومونه، اگه میتونستید اون لو تدومونه علی الحالت التی وصفتم انفسکم علیها، اگر میتونستین استمرار بدید اون حالتی که تو مسجد پیدا میکردین، لمشیتم علی الماء ولصافحتکم الملائکه، رو آب راه میرفتید و با ملائکه شما چیکار میکردین؟ مصافحه میکردین. این تبدیل حالت از یه حالت فطری به یک حالت طبیعی، این نفاق اعتقادی نیست. نه سلام گفتم دوگانگی اخلاقی، بگه اگر اون حالت رو تو خودتون میتونستین حفظ بکنین، رو آب راه میرفتید، میتونست ملائکه با شما مصافحه میکرد، لیکن این نتونستید حفظ بکنین، اون حالت از دستتون رفت. درست شد؟ حالا این توجه دادن، یعنی ما وقتی غفلت و سمت دنیا پیدا میکنیم به ما میگن نماز، تو نماز شما چی میگو؟ میگو وجهت و وجهی للذی فطر السماوات، من به سمت دنیا بودم. بله، اون وقت یه آدمایی هستن قرآن جون میستش میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اون طرف میگه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لهو یعنی عامل بازدارنده، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بعد این طرف میگه رجالون، که اینجا رجال در برابر نساء نیست، این یک صفته، میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. فرق بین تجارت بیع چیه؟ تجارت یه وقت کسایی شغلشون خرید و فروشه، بیع من شغلم خرید و فروش نیست، لیکن میرم نون میگیرم میوه میگیرم، میشه بیع، کار موقت ماست. میگه حالا مردانی هستن که تجارت و بیع، که منظور کار دنیاست، حالا هر کس هر کاری میخواد داشته باشه، اینا چی؟ لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله. حالا این قفلته که جزء طبیعت انسانه، قفلت از خدا هست، قفلت از امام زمان هست، قفلت از خود هست، قفلت از زن و بچه هست، قفلت از مردم هست. ما هنرمون چی باست بشه؟ توجه، که این صورتی که این جهت فکری و انرژی که میره به سمت غیر امام زمان، اینو برگردون به این سمت. و اینو باز ما شاید صدها بار، مثلا ثروتمندی بوده که ما هنر توجه دادنشو داشتیم، یعنی که این طرفی فقط نگاه میکرده، یه مقدار صورتی به این سمت برگردوندی، کلی تحول در زندگیش ایجاد کرد و کلی ما تونستیم ازش کمک بگیریم. این توجه دادن خیلی خیلی مهمه، این غفلت رو خیلی باز ما مراقب باشیم. وقت بهش میگن چی؟ در دعای اول ماه مبارک رمضان، آیت الله جوادی اون هفته تو بحثشون داشتن، خیلی جالب، و نبهنی عن نومت الغافلین، نبه متنبه یعنی چنین هوشیاری، خدایا من رو هوشیارم کن، عن نومت الغافلین، از خواب غفلت. معمولا میگم خواب غفلت، و خواب غفلت خواب دله، خیلی آدم ها دلشون خوابه، ذهنشون خوابه، اینه بس بیدارش کرد، توجهش کرد. در دعای توسل هم ما میخونیم انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا، یعنی گام اول به سوی امام زمان چیه؟ شما رو مربی، خیلی خوب، کارآمد، انشالله از معرفتی شارژ آماده. حالا خانم یکی به شما میگه خب الان یک کسی میخوام ما شروع بکنه، از کجا شروع کنه؟ بگیم از غفلت زدایی، باز در این ایجاد توجه بشه، او خواب غفلت نبهنی ان نومت الغافلین، اونو باز باش ما معارضه و مواجهه بکنیم. اتفاقی که بگفته خیلی وقت موتور روشن بشه دیگه در رفته. خیلی خوب، یکی دیگه مشارکت فعالانه، اینا رو کار باش داریم. مشارکت فعالانه یعنی چه؟ یعنی خیلی وقتا ما هی مطلب تو ذهن فرد بریزیم یا ما کار میکنیم دیگران بیان تماشا کنن، قصه باید معکوس بشه یا حداقل دو طرفه بشه. میدونی که آموزش فعال یه چیزش یه این که دو طرفه باشه. مثلا اگر من بگم آقا کی سوال راجع به امام زمان داره من پاسخ بدم، مثلا سوال از طرف، پاسخ از طرف ما، این میشه دو طرفه. تو مسائل مهدویت که حالا موضوع بحث ما فعلا اینجا هست، باز سعی کنه ما ایجاد مشارکت در مردم بکنه. اگر شما نتونید ایجاد مشارکت بکنید از دست بدید نیروها رو به هر شکلی، مثلا از نظر مالی ولو یک ریال، ولو ماهی یک ریال. و این که میگم یک ریال یعنی همون واحد ریاله که همون یک ریال منظورمه. و اگر شما بتونید یک نفر رو از نظر مالی روزی ماهی یک ریال مشارکت بهش بدید، این اثر براش داره. متوجه هستی؟ روزی یک سلام یه جوری فضا سازه بکنی که این اتفاق بیفته، دو طرفه بشه. مثلا شما با فرزندت، شما با خانواده، شما با این گروهی که داری، این کار مشارکتی انجام بگیره. مثلا ما ببینین یه وقت ما میریم یک ساعت صحبت کنیم راجع به مطلب مهدویت، یه وقت نه، پنج تا موضوع میدیم، میگم هر کسی یه مقاله راجع بهش تهیه کنه بیاره، میشه مشارکت. ما الان داشتیم اینجا نشریه دیواری که فقط عنوان زده بودی، درست؟ یک آیه راجع به امام زمان، یک شعر، یک جدول، یک داستان، یک جمله، خب؟ همه خام بود دیگه. اینا تقسیم کردم تو مدارس آموزش پرورش، مثلا قسمت 6 سال قبله. بعد باعث گروهی درست، گروه درست میشد در مدرسه. بعد اینا گروهی یه آیه از آیات المهدی اینجا می نوشتن، یه جدول درست میکردن، یه شعر پیدا میکردن میذارن، یه داستانک میذارن. اینقدر عالی شد این کار. این کار میشه چی؟ دو طرفه، کار مشارکتی. تو مسائل اقتصادیش، در مسائل مثلا تو این جشن های نیمه شب ها، میدونی اصلا ایجاد حالا یه آقایی داریم به آقای فیروزیان، شما ندیدید ایشون رو؟ ایشون مثلا با نواب صفوی ها اینا بوده، خیلی الان هستن هنوز، به اصطلاح آقای رهبر هست که نماز جمعه میخونه و بصری ایشون میشه به اصطلاح خودم سوانی. ایشون دیگه خونه نشین شده، فکر کنم بالا 90-95 سالش بشه ایش. وقتی ایش یکی از مبلغین بسیار موفق بوده، یه مصاحبه باش کردن به حساب عنوان چهره نمایندگارم مطرح شد اصفهان. وقتی ایش بلوچستان خیلی کار میکرد، یه روز بوده اینجا مثلا شاید 2-3 سال قبل بنیاد، بعد گفت که من در بلوچستان اینطور که حالا یادم زاره 30 تا خانه عالم ساختم، چند تا میدونم 67 مسجد چی. بعد گفت میدونی من از کی یاد گرفتم؟ خوب دقت کن، خیلی جا مثلا میرفتم مسجد میساختم بعد من رو خرابش میکردم. یادمه تو جهاد اینا رو تجربه هاییست که ما تو جهاد، یه جهاد سازندگی الان هست، اول انقلاب خیلی داغ عالی بود، وقت میرفتن تو روستا و مردم کار میکردن اینا، بعد رفتن توی روستا یه حمام ساخته بودن، هفته بعد که رفت دادن گاواشون رو بستن توش، خب گاواشون رو بستن تو همون، همونو میخواد گاوا بخونه نداره، گاوا برای مهم داره هم. بعد اینا دیدن که اصلا این فرهنگ نظافت اینجا نیه، حالا شما هموم سرمه گذاری کردی اینجا گاب داری شو، خب این کار فایده نداره. چیکار میکردن؟ یه هموم مرکزی میساختن، بعد 20 روستا میرفتن مردم، بچه‌ها را، نه مرد بزرگا، بچه‌ها را می‌بردن همون هفته یه بار، بعد می‌بردن در خونه‌شون پیاده می‌کردن. پدر و مادر اینا چه قشنگ شدن، برق می‌زنن بچه‌ها. خب بعد خودشون اونها گفتن ما حمام می‌خوام دیگه. فرضشون چی؟ اون بدون فرهنگ سازی کار شد، بدون مشارکت اینجا. حالا ببین برگردم خب نچه آی فیروزیان گفتن که من این 30-40 تا مسجد که اونجا ساختم و خراب نشد و خانه حال ما، میدونی چه کردم؟ من از روش سامری استفاده کردم و سامری کیه؟ سامری کسیه که وقتی موسی رفت هارونم بود، خب در کار خودش موفق شد دیگه. 100,000 تقریبا بودن قوم موسی، وقتی موسی بعد 40 روز برگشت 60,000 نفر گوسله پرست تحویل حضرت موسی داد. بعد خب این چیکار کرد؟ یعنی یکی از روشش این بود که مشارکت، ایجاد مشارکت کرد. یعنی چه؟ یعنی طلا، گفت هر کی طلا داره بیاره، طلا رو گره با طلایی که از مردم گرفته بود یه گوسره ساخت. گفت هازا اله ها کن، درست؟ آی فیروزی میگفتم من از مردم پول میگیرم باشو مسجد میسازم، وقت میگه مسجد من تعلق داره دیگه، اینجا تعلق داره دیگه، احساس وابستگی به اینجا میکنه، مدافع اینجاست دیگه. نمیگه که من چه رفت دارم، من مسجد بعد چی؟ میگه من خیلی ما ساختیم، ما این میشه بودم، من از خود مردم پول میگرفتم میساختم، ما کمک کردم، مردم مدافعم بودن، حضورم پیدا میکردن، اینجورا. این مشارکت بسیار بسیار مهم. یه چیزی ولو شما میتونی مثلا یه دعای ندبه برگزار کنی که خب هیچ کس پول نده، ولی با مشارکت کار بکنه، با مشارکت کار کنه. خب این کارا بتونه. یکی دیگه، حالا این اقسام داره، حرفم داره، یکی هم توزیع یادگیریه که ما یک مرتبه نمیتونیم همه چیزو یاد بدیم، باز توزیع کنیم یادگیریامونو، هم مرحله بندی بکنیم هم رتبه بندی بکنیم. ممکنه شما مثلا ببینید بین آیات مکی و مدنی تفاوت وجود داره. بعد قرآن در طول 23 سال نازل شد، اینجور نبوده که همه چیز رو یک جا بخوان یاد بدن. توزیع یادگیری مهمه و یکم تدریج، که ما بایستی که گام به گام حرکت بکنیم. تو مسائل به اصطلاح یه دفعه که شما نمیتونی یه نفر رو مثل خود تحویل بدی، که اینه باز به تدریج انشاءالله حرکت هایی رو ما داشته باشیم. خب این باز روش درست داشته باشیم. آره دیگه، رو روش هاست باشت اینا. الان خود موضع معادم یک شکل که خودمون بهش کنم تفنن، به کار بردن تفنن. تفنن وقتی در کار باشه و خستگی رو از فرد میگیره. خب این تا اینجا یه بحث رو ما امروز خدمت شما داریم خانم آقایون، تحت عنوان اهداف تربیت مربی. کتمن دوستان روش فکر کردن، کار کردن و تو این جهت هم ما بایستی که انشاءالله یه کار هم فردی حتما همه یه خواهر و برادر داشته باشن. ما اینجا اومدیم تو بحث اهداف به اصطلاح دوره، که الحمدلله خواهر و برادر موفق شدید، حد زیادی از دوره گذروندید و انشاءالله امیدوارم که در باقی مانده دورم با همون جزم و عزمی که داشتید انشاءالله شرکت بکنید و انشاءالله همه شما از نیروهای مؤثر باشید. قطعا همه یکسان نمیتونن باشن، چون تفاوت‌های بالاخره پذیرفته شده هست، لیکن ما هدفمون فقط ایجاد و انبار اطلاعات نبوده. بنا نیست که ما فقط یه انبار ذهنی از یه سری معارف مهدویت در خودمون ایجاد کنیم و بریم به پیکار خودمون، بلکه بناست که انشاءالله ما ضمن این که معرفت و آگاهی هم و اطلاعاتمون راجع به و باعث مهدویت داره افزایش پیدا میکنه و اینا آغاز راهه، متوجه هستیم؟ ما بسیار بسیار، حالا حتما شما دیگه دیدید خیلی از دوستان حالا قبل از دوره اصلا باور نمی‌کردن که این همه بشه راجع به امام زمان نشسته حرف شنید. و اینو شما بدونین صدها برابر دیگه اطلاعات وجود داره که ما اینا رو باز حوصله به خرج بدیم، وقت بگذاریم و اینا رو هی انشالله در خودمون تقویت کنیم. اما ما اینجا حالا سه دسته هدف تعریف کردیم اینجا که من محضرتون عرض بکنم. اولا تعریف هدف یعنی چه؟ هدف تعریفش اینه، اون نقطه کانونی که همه فعالیت های انسان بر اون نقطه متمرکز می شود. این تعریف هدفه. یعنی اگر ما میگیم فرد بی هدف در زندگی، یعنی یک نقطه واحدی یک سری نقاط مشخصی نداره که همه فعالیت و زمان و ثروتشو مصرف اون نقطه بکنه، پخشه یا اصلا نداره. که میدونید فرق بین اضلال و اغوا چیه؟ شیطان اغوا داره و اضلال. لأغوینهم اجمعین، شیطان به خدا میگه من چیکار میکنم نرا؟ لأغوینهم. وقت آیت الله جواد میفرمودن که فرق بین اضلال و اغوا اینه، اضلال یعنی گرفتن راه، خودمون هم ترجمه میکنم چی؟ گمراه. اغوا یعنی گرفتن هدف. این فرقش. یعنی آدمایی که بی هدفن تو زندگی، اینا دچار اغوا شدن. متوجه هستین؟ ممکنه شما توی مسیر صاف خوبی بری، ولی وقتی بگن کجا داری میری نمیدونه. ندیدی اینا که مثلا مشهد اومده ولی نمیدونه چرا مشهد اومده، میره مدینه نمیدونه چرا مدینه رفته. این هست و نیست. حالا این داشتن هدف خیلی مهمه، بسیار بسیار مهمه. حالا ما چند تا هدف فردی، خانوادگی و اجتماعی به عنوان به اصطلاح اهداف یک مربی مهدویت اینجا میخوام یک مذاکره با هم داشته باشیم، یک مروری بشه تا انشالله بعد ببینیم که چه بایستی کرد. مربی اهداف فردی باید ضمن احساس آشنایی با سرفصل‌های اصلی معارف مهدویت رشد معرفت نسبت به امام زمان رو در خود احساس کند. یعنی اگر به ما گفتن آقا نمودار سرفصل‌های اصلی معارف مهدویت چیست؟ خب شما دیگه باسی آمادگی رو داشته باشی. یکی از سرفصل‌های اصلی مثلا آیات المهدی، یکی از سرفصل‌های اصلی بحث محبت امامه، یکی از سرفصل‌های اصلی بحث انتظار، یکی سرفصل رو باز بدونی، حتی جزئیات از سرفصل رو. این یکی از انتظاراتی است که از نظر فردی از یک مربی مهدویت هست. دوم، مربی باید آمادگی لازم معرفتی و عملی برای تدبیر و اندیشه ورزی پیرامون امام زمان در خود بیابد. من یک کتابی دارم به نام تفکر سبز، اونجا 12 موضوع در پیرامون هم واسه مهدویت که برای فکر کردن همون خوبه، اونجا من اراده دارم. چون میدونی که ما بایستی که فکر بکنیم و فکر مهمتر از ذکره. یکی از موضوعاتی که ما روش فکر کنیم فکر راجع به امام زمانه، ولی حالا خب الان ما خواهم راجع به امام زمان فکر کنم، چی فکر بکنم؟ این موضوعاتی که ما راجع به امام زمان باید روش فکر کنیم، یک مربی بایستی که بتونه از نظر فردی اندیشه مهدوی داشته باشه و موضوعاتی پیرامون امام زمان. ما الان حالا انشاءالله شما سرفصل رو دیدید، کار کردید، باز ارتقا پیدا میکنید. خیلی از این مسائلی که داره مطرح میشه اینا بکره بکره، اینا نیازه چی داره؟ اندیشه ورزی داره، نیازه به پرابال دادن داره، نیازه به تولید محتوا تو این موضوع داره. اینا با تفکر باز اتفاق بیفته. مربی باید آمادگی علمی و مهارتی لازم را در جهت سربازی فرهنگی و علمی برای امام عصر به دست آورد. مربی باید احساس رشد اخلاق فردی نموده و حس مراقبت امام زمان بر زندگی و زوایای باطن و قلب خود را پیدا نماید. اگه من این تفاوت دارم ایجاد شده، تفاوت بسیار مبارکه که سایه حضرت رو در زندگیم دیگه احساس کنم. قبل از این امام زمان قبول داشتم، ولی اینجور احساس نمی کردم که این سایه همراه همه، رو سرمه. الان باز این اتفاق جدی تر بیفته. اگه خدای نکرده ما به یه سمت خطا بخوایم بریم، باز این حس نظارت امام زمان تو زندگیمون در ما باشه. اگه میخوام نماز شب بخونیم، میدونین که گفتن اگر شما خواستین توجه در نماز پیدا بکنین، یکیش اینه که وقتی با مسید نماز این احساس داشت و این تصور، این تخیل، این تخیل خوبه که کنار خانه خدا پشت سر امام زمان سید به نماز، به چه خوب میشه؟ حالا این ممکنه فیزیکش نباشه بر ما، تأییدش خارجیش نه، ولی میتونیم با تصور این کار انجام بدیم که خب چرا اینجوری نماز نخونه؟ چرا الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوب، وقتی میخوای نماز بخونی یه لحظه به خودت فرصت بده، الان من کنار خانه خدا، خب امام جماعت حضرت حجت علیه السلام، الله اکبر. خیلی وقت میتونه به ما روش بده، این خیلی میتونه به ما روش بده. تو برنامه دیگه زندگیم، مربی باید یاد و ذکر امام زمان را در همه لحظات شبان روز داشته باشد. سحرهای توحیدی به امام زمان، خلوت و زیارت امام زمان صلی الله علیه و آله، این باید جزء دیگه زندگی ما بشه. مربی شایسته است به بیعت هر روز با امام خود پای بند و ساعاتی از شبان روز خود را اختصاص به خدمت خالصانه به ساحت مقدس امام زمان. ای اللهم انی اجددو، یعنی یه گره رو گره، اجددو له فی صبیحت یومی هادا و ما عشت من ایامی، ما عشت من ایامی عهدن و عقدن و بیعت له فی عنقی. ما به دیگران که میخوایم پیمان بندیم دست ندیم. امام زمان که بخوای بیعت باش بکنی باز گردن بدی. لهو فی عنقی، خیلی فرقشه. دیدی تو معاملات صفقه بهش میگن، دست میزنن. حالا این جوان ها قطعی گیری اینجوری دست به دست هم میزنن. سابقا اینجوری معامله که میخواست قطعی بشه دست میزدن. ما دوست یه خواه فلان اینجا به امام زمان باز گردن بدی، و گردن اگه دادی یعنی تمام. خب زمان میگه ناسیه، یا من به یدهی ناسیتی. حالا اینجا دقت کنین، این بیعت روزانه با امام زمان علیه السلام بایستی که اشاره تو زندگی ما هی رنگش قوی تر بشه. مربی لازم است در همه کارهای زندگی احساس حضور و رضایت حضرت را، یکی حضور یکی رضایت. هر کاری لباس بخواید انتخاب بکنید رضایت حضرت، حرف بخوام بزنیم رضایت حضرت هست یا نیست، کاری میخوام انجام بدیم، تصمیم بگیریم، قضاوت بکنیم. مربی لازم است مربی باید به دانش و بینش مطلوبی دست یابد و ضمن تقویت باورهای دینی تلاش کند خطا و گناه را در زندگی خود به حداقل و یا به صفر نزدیک کند. مربی اینا فردیش همه، مربی باید احساس قرب و محبت بیشتر نسبت به امام زمان پیدا کند و حالت استغاثه برای حضور و شوق ملاقات صادقانه رو در خود تقویت. مربی باید به مهارت پاسخگویی به شبهات و سوالات اصلی در حوزه معارف مهدویت نائل آید. یعنی این قوه ما بشیم، استعداد پاسخگویی به سوالات و شبهات باید در ما تقویت بشه. این آمادگی ما میگیم طلبه باید بحاس باشه. بحاس یعنی چه؟ یعنی اصلا ممکنه یک سوالی، خب هیچ وقت اینجور نیستا، ولی ما فرض میگیریم یک سوال الان کسی مطرح کنه که تا کنون هیچ کسی مطرح نکرد. خب ذهن بهاس و آماده. وقتی این سوال رو بهش ارائه دادی خیلی راحت برای جواب ارائه میده. حالا از اینجا یه خاطره بگم، هرچه هم ممکنه خیلی خوشایند نباشه، اما ها نه چه نمیشه. آیت الله بروجردی گفتن که یک کسی، میدونی که آیت الله بروجردی یک نگاه به بیرون داشتن، مثلا با مفتی مصر مرتب شیخ شلتوت و خوده رهبر الازهر اونقدر مکاتبه و ارتباط برقرار میکنن تا اینکه فقه جعفری رو اضافه بکنه به که چهار فقهی که در الازهر تدریس میشه. یکی از کاری کردن فرمودن که برید در شهر هامبورگ آلمان به مرکز اسلامی بسازید، مسجد بسازید کنار یه روده یه مرکز اسلامی که شما هر جای هامبورگ و مسجد میبرند. الان شنقا او وقت آیت الله بروجردی کار انجام دادن. وقت بعد یکی از کاری که اصلا اعزام مبلغ به خارج کشور میکنه، یه کسی که بعد آیت الله محقق بشه، او وقت شاگردشون میده، مثلا آیت الله بهشی میفرستن هامبورگ، او وقت آیت محقق هم میفرستن یک سمینار در انگلستان بوده، این که میگم بحاس با اسپاشیا اینه میخوام تنچه بگیره. بعد اونجا میگه که یه کنفرانسی بود که ایشون با اسم عنوان نظریه فرض مباس شیعی میرفت اونجا و ارائه مقاله و سخنرانی میکرد. ایشون وقتی که داشت آماده میشد بره، یه کسی رفت پشت بلند کن گفت که از نگاه اسلام و شیعه میخواست صحبت کنه، گفت آیه مثلا محقق وقتی شما میتونی بیای پشت بلندگو صحبت کنی راجع به اسلام که یک سوال رو جواب بده، اگر نه اصلا جلسه شما نیم پذیره. دنباله گفت شما بخوایی از یکی منابع اصلی شما چیه؟ قرآنه دیگه. خیلی خوب، در قرآن کریم میگه که اگر که زن ناشزه شد خب سه مرحله باش برخورد، وعظوهن وهجروهن واضربوهن. خب اول موعظش کن، دوم دوری کن ازش، قهر کن، سوم بزنش. خب واضح چی؟ حالا جمهور اسلامی شده. بله واضربوهن. بعد گفته خود دقت کنه، هاشیه کسی نره، هاشیه کسی نره. آره گفته بود که چی؟ وزر بوهنه، شما اگر بتونی این آیه رو برام بگی، اسلام گفته که چی؟ بزن زنو، این تساوی زن و حرفا که دیگه دنباله، اینو با جواب بدی. چشم جواب بده. بعد اینو برمیگره و آیت الله بروجردی میگه، میگن احسن آفرین بر تو، عالی کار کردی. و هیچ وقت این ایشون با همچی سوال اصلا مواجه و اصلا احتمال نمیده که چنین اتفاقی بیفته توی میدان اینجوری. حالا اگه ایشون نتونه جواب بده چطور میشه؟ هیچ همه چی خراب میشه. رو میره پشت بودم گفت بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن کریم ضرب به دو معناست، یک به معنای زدن، دو به معنای مسافرت. مثلا مضاربه که ما میگیم، عقد مضاربه یعنی چه؟ یعنی یه کسی میره کار میکنه، ضرب بالارض یعنی چی؟ فعالیت. یکی میره این طرف ها تجارت میکنه، یکی پول میده، یکی کار میکنه، میشه مضاربه. به همین خاطر بشه قرآن کریم به نظر بنده بهترین پیشنهاد داده، میگه اگر شما یک اختلاف خانوادگی پیدا کردید، اول موعظه و گفتگو بسیار عالی، اگر نتیجه نداد یک قهر موقت، اگر نه معلومه این خانم خسته شده مسافرت ببرش. آقا یک کفی میزنم برای ایشونو. خیلی خوب، بحثی که ما امروز داشتیم در مورد اسلام و قرآن و بحثش رو شروع میکنم، بیاد میاد تمام شد. ایشون میاد خدمت رو برو جدی میگه آقا قصه اینجوری شد و من اینجوری کار کردم. یعنی آفرین بر تو، عالی کار کرد. خب لذا این که ما بتونیم تارا یه خاطرم از حضرت امام میگم، اینم حیف هم بیاد دیگه. گفتن در وقتی که بود دوره جنگ بود و نخستازی های موسوی اینها بود، خدا انشاءالله هدایتشون کنه و بیدارشون کنه. خلاصه بعد این او وقت بایستی که برنج کپونی میشو که شایع کردن که ایران هم حکومتش کمونیستی شده، خب مشکل میشد دیگه. بعد کاری که اینا کردن گفتن چون برنج اگر نخواد در اختیار دولت باشه ما دوچار مشکل میشیم دیگه و بعد قیمت ها میره بالا. اینا اومدن قیمت به سرا به تمام برنجگاه شمال گفتن که الا و بلا باز برنجتون رو به دولت بفروشید. خوب دقت کن راه حل ها را ما همه جنه به کارم. بعد اینا خب کمونیست همه میشه دیگه کم کم. نامه ای نوشتن مردم به آیت الله گلپایگون، آیت الله کیکی، آها این کمونیستی شو. اینا میگن برنج فقط به ما مالکیت خصوصی است، ما نمیخوام به تو بفروشم، نمیخوام به تو بفروشم. حضرات به امام زنگ زدن که آقا این چه کاری شما دارن انجام میدید، مردم نمیخوام به شما بفروشن، به دولت بفروشن، چرا منو مجبور میکنید؟ دولت هم اومد و به دنبالش که آقا من مشکل دارم، اگه این اتفاق نیفته بحران پیدا میکنه. حضرت امام به مراجع فهمدن شما درست میفرمو، اونا بس باید اون مجبور بکنه، قطعا همینجوره. دولت دست پف آقا اگه اینطور بشه میدونی برنج کلی چند میشه و ما دیگه نمیتونیم. گفتم برای شما راه حل دارم. بله فهمدن هیچ کسی هم مجبور نکنه برنج به شما بفروشه، لکن جاده ها مال دولته، از جاده دولت ماشین هر ماشینی یک کیسه برنج نمیتونه بیشتر منتقل کنه، درست؟ پاسگاه فعال شو ماشین میزدن بالا یک کیسه برنج شما میتونی ببری، دومیش هم نمیتونی ببری. این جاده که مال دولته دیگه، اون برنج مال توه، ولی جاده مالی که دخل دولته، برنج مون تو هم برا. بعد دولت یه سری دکه زد و هر کس برنج داره بیا به ما بفروشه. نه اینا میتونستن با هلیکوپتر جای ببرن رام بسته، درست؟ همه خودشو به پای خودش کنن، چکه کردن؟ برنج به دولت فروختن. راه حل بس پیدا کنه که هم رعایت اصول شرعی بشه، متوجه هستی؟ هم دولت دچار بحران و مشکل نشه. اینو بس رعایت کرد. همین نمونه رو باز داریم. امام خیلی خیلی امام بود، حیف که نشد. گفتن وقتی که اون نامه دادن به آقا به گورباچوف، بعد از این مدتی جواب نامه رو از گورباچوف وزیر خارجش میخواد بیاره ایران، آی ولایتی میره به حضرت امام میگه که ما میخوام با وزیر خارجه، اون وقت هم اول قدرت بود، میخوام خدمت شما برسیم، نامه بیاره. وقت ایشون میگن که خیلی خوب بیاره، ولی من جلو پاش بلند نمیشم چون اینا کافر حربی هن، وقت افغانستان ناحضور بده کردن رو میکشن. بخوان نمیشه آخه این چیزای دیپلومات، به قول این که آقا گفتم من اینکه انقلابی هم دیپلومات نیستم، امام هم همجور بودن، انقلاب بود دیپلومات هم. حالا بلخواه یه راحلی بجود که این قصه مثلا درست بشه. تا خیلی خوب راحلش اینه که ایشون آیت الله جوادی وارد بشن، بعد اون بیاتون من جلو پا آیت الله جوادی بلند بشن. کار خوشحال شد، خیلی خوب باش شما بلند بشی جلو پایات. اون فکر کنه میگه وقتی ما بلند شدیم رفتیم، گفتن نه 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 آقا آی ولتی بلند نمیشه، بلند نمیشه. اون یه وقت فکر بکنه من جلو پا بلند شد. آها خیلی خوب باشه، چشم بلند نشه، کسی هم نیست با ما. خب راه حل به ما چیه؟ بله خوب آقای ولایتی شما زودتر وزیر خارجه شورا بیارید جو بیشون، من وارد میشم جلو پا من بلند شه. الاسلام یعلو ولا یعلو ولا یعلو علی، این میشه با این طرز تفکر، نه این تفکر ذلیلانه، متوجه هستین؟ اینا این راه حلا که ما نه راه را 100% به وزارت وزیر خارجه اون ببندیم، در این حال اصولمونم رعایت کردیم. خیلی خوب باشه. طوره نی براست یکی بلند بشه اینجا، اون زودتر بیاد بیشینه، من وارده بر اوموشم، اون چلو پا من بلند میشه. با همین کارم شده، همین کارم شد. اون از زودتر رو بردن نشوندن. بعد حضرت امام، حالا جالبه، شما فیلمش حتما ببینی، حتما این فیلم رو ببینی. امام میدونی یه فرد بسیار مؤدب و موقر و صاحب ادب، وقتی وارد میشن بر وزیر خارجه شوروی سابق چه چیز بوده، با لباس خونه وارد میشن، یعنی نه امام سرشونه، نه عبا، نه قبا، بر وزیر خارجه شوروی با همون لباس سفیده که ما طلب داریم باشه. آره به قول خودمون اسپانیا با پیرنشی زیر شلواری اینجوری، اصلا رسمت پش خواهد میفهمی؟ بعد حضرت امام میدونین خیلی مؤدب بودن، وزیر خارجه شوروی شروع میکنه پیام گورباچوف رو خونده، هر فردی از وسط کلانشن این که ما امام داره حرف زنه گیر کرد وسط حرفش ها حرف زنه امام دومتی وقت ساکت شد، امام شروع کردن این را که ما نمیخواستیم بهش بفهمیم، ما میخواستیم بیاد به سمت خدا. امام داره حرف زنه وسط حرفش دو مرتبه میجن. وقتی هم خواستن برن بیرون از جلسه، من دیدم این فیلمشو، دستشو از اتمام نزن پشت سرشو با سینه سفر میرن تو سینش که آی ولایتی میگفته. بعد یه قدم میرن جلو، دو مرتبه بر میکردن یه نکابش میکنن قررش اینجوری، چشو امام هم خیلی زرد توش بوده. بعد ولایت آقای بلاتی بعد مصاحبه میکنه، میگه که وزیر خارجه شوروی به من گفت که ولایتی من در برابر نگاه های امام احساس بیپناهی میکردم. یعنی به حال خودمون میگفتم که حل از الان میزد گوشه من از ایجوری که من در برابر نگاه های امام احساس ناامنی میکردم. اینجور تو نگاه کرده با متوجه هستی؟ این اصولش را رعایت کرده، کارش هم انجام داده. این اهداف فرد رو خدمتتون ما دادیم اینو. اینا شاید دقتی روش بفرمان. میدن. به حضور شما عرضم که یه اهداف خانوادگی را ما اینجا تعریف کردیم که انشالله خواهر و برادرایی که در تربیت مربی بالاخره داره شرکت میکنه کار کردین، اون یک تحولات مهدوی در حوزه خانواده های ما هم باز اتفاق بیفته، یعنی نسبت به شوهرمون، نسبت به خانممون، نسبت به بچه هامون، به پدر مادرمون، در جلسات فامیلی یه اتفاقات دیگری غیر از جریان قبلی زندگی ما بایستی که ایجاد بشه. من چند نمونش ها اینجا آوردم. مربی باید تلاش نماید سبک زندگی خانوادگی خود را به مرور به سبک زندگی دینی و مهدوی ارتقا بخشد. مربی باید با تغییرات مثبت در خود اعضای خانواده را در عمل به سوی امام زمان و فرهنگ مهدویت دعوت کند. الان ما ذکر خیر طور نیست، یه خانومه یوسفیان داریم، ایشون رابطه مهدویت، شاید گفته باشم من باز خدمت شما چون دیشب اینجا بودن من دارتبه، ایشون رابطه مهدویت ما با دهاغونه شهر دهاغون. شما چند نفر اینجا؟ 90 نفر. این خانم به تنهایی خب 70 نفر خانم رو که لیسانس دارن و بالاتر جمع کرده در دهاغون که یه بخش از چیا کجا شهرزاست و این دارو تربیت مهدویت رو اونجا برگزار کرده. مربی که میاد میدونین از قم همزمان دو تا مربی برام میاد، یکی اصفهان پیاده میشه، یکی دهاغون.
و تمام مربیای ما که دهاغون رفتن اصلا با یه حالتی برمیگرد، میگن حاج آقا این خانم داره چی کی؟ با دست خالی بیمی ما اینجا چند تا مردیم، تو شهر اصفهان هم هستیم، همه امکانات اینجوری هم که ما مربطه دارم جرم، اما بالاخره این خانم بدون هیچ کروم از این امکانات متوجه هستیم، مثلا با شوهر خودش میاد اینجا مربی هم داره میره، با خانم با شوهر خودش برمیگرد. دیشب اینجا بودن 40-50 نفر از اون خانم رو برده بود اینجا با بچه هاش، وقت تو دوره یه خانومی که دو قلو داره و تو دوره فکرت میکنه دو قلو شده دیشب برده اینجا ما دیدیم. خب وقت بعد یه مربی که رفته بود این خانم بهش گفته بود که خانم صفحان که این خانم که دو قلو داره با شرکت میکنه، مادرش اصفهانه، مادرش رو میره میاره دهاغون چهارشنبه پنجشنبه بیشینه بچه‌هاشو نگهداره که خودش بیا تو دوره تو این مدتی که بوده. خب اینو میخوام بگم، درگیر کردن خانه و خانواده، البته با تدریج و اون هم مساری که گفتیم قبلا، این یک هنره، ما باید اینو بتونیم انشالله در خودمون. اعضای خانواده باعث با شخصیتی رعوف، مهربان، تأثیرگذار، همراه با حسن خلق در تعاملات روزانه روبرو کردن. انشالله جلسات فامیلی دونو اگر بتونین تو این جهت فعال بکنین. مربی باید به مرور در اعضای خانواده رنگ و بوی امام زمانی ایجاد نماید و آنها را دعوت به مطالعه و ارتقاط سطح آگاهی نسبت به امام زمان علیه السلام. مربی باید تغییرات تدریجی در محیط زندگی خانوادگی خود ایجاد نموده و فضای ظاهری خانه را مهدوی نماید. مربی شایسته است اعضای خانواده را با امام زمان مانوس‌تر نماید و حضرت را محبوب‌ترین انسان برای آنان معرفی نماید و مربی باید با راه‌اندازی یا تقویت و حضور مؤثر در جلسات خانوادگی طرح بحث تربیتی اخلاقی با محوریت مباحث مهدویت داشته باشد. ببخشید خانم مهدی، یه جلد کتاب باران مهربانی هم برام بیار، من میخوام روزه بخونم ببینم کسی گریش میافته یا نه. خیلی اهداف اجتماعی، مربی باید با مطالعه محیط اجتماعی خود، خواهشم دقت فرمان، برنامه‌های آموزشی و تبلیغی پیرامون امام زمان را طراحی نموده، به تنهایی یا با کمک دیگران به اجرا گذارد. از 1 نفر تا 10,000 نفر یکی از برنامه‌های شما این باعث باشه اهداف اجتماعی که تحت آموزش معارف مهدویت قرار بدید، یا مستقیم یا واسطه گری. مربی باید با رصد فعالیت‌های مثبت محیط اجتماعی خود در تقویت و بروزرسانی و تبلیغ فعالیت مهدوی یه موجود همت کنه. ممکنه یه دعای نوت به تو مثلا محیط شما باشه، حضور شما این کار جدی ترش بکنه، اون چیزایی که بروزش. مربی باید در تحقق شعار هر اصفهانی 20 ساعت آموزش معارف مهدویت، ما اینجا یک شعار دست گرفتیم، هر اصفهانی 20 ساعت آموزش معارف مهدویه، این برای تحقق این کار مربی نیاز داری و کمک یاری میخوایی کنن. طراحی و مهندسی آموزشی در سطوح مختلف شما داشته باشه. مربی باید با نشر موضوعات اصیل مهدوی و دفاع عالمانه از نظریه ولایت فقیه در مقاوم سازی جامعه دینی نسبت به تهاجم فرهنگی فعالیت جدی داشته باشه. با پنجم، با مربی با مرور فعالیت‌های دشمن در جنگ نرم به خصوص در حوزه مهدویت، ضمن شناسایی سوالات شبهات جدید، در پاسخ به سوالات و شبهات اقدام فردی و جمعی داشته باشد. مربی باید با مراقبت از محیط اجتماعی خود در صورت ظهور و بروز وجود فرقه های انحرافی، به ویژه فرقه های انحرافی با رویکرد مهدوی مثل مثلا بهائیت،
ضمن روشنگری از هان عمومی با راهکارهای مناظره و خنثاسازی فعالیت‌های فرقه‌های انحرافی را خب آره خنثاساز آره مهار بوده. ببینید اینجا ما الان داریم تو محلاتی که مثلا کنار مسجد بهایی بوده ولی هیچ کس خبر نداره. بعد اون بهایی چیکار کرده؟ اون بهایی هر روز رفته شکایت کرده که آقا اذان چرا پخش میشه اینجا؟ و بعد بالاخره اذان مسجد این قطع کرد. من خودم یه خاطره خدمتتون بگم. یه شهرک اینجا بختیار داشت. شاید خیلی شما اسم شنده باشی. حالا اسمشو عوض کرده. اینجا یک زمینه بود برای مسجد. گذاشته بودن اینجا شهرک که مثلا دیگه قطعه زمین می‌ذارن برای مسجد. الان در 12 سال اینجا توش سکونت هست. 12,000 تومان جمعیت داره، هن مسجد نداره. متوجه هستی؟ بعد ما 3 سال پیش از این رفتیم کلنگی جایی زدیم برام مسجد وای صالحی ها یه داینات بگو. بعد اومدن دو یه نفر که قبلا ارتشی بوده از اون ارتشای رژیم این آدمی که بهایی صفته رفته بود تو شهر رو گفت اینجا مسجد ما نمیخواد، اینجا ما خانه فرهنگ پا واسده بود. هر روز هم اونجا، هر روز اونجا. بالاخره نقشه ساختمان رو تغییر داد. حالا با الان که اندارم برای شما هر بزنم اتفاق ده با که نقشه شما الان تو اتاق هم دارم، نقشه قشن با گنبد و مناره اینجا همه رو حذف کرد و اسم مسجدم ورداشتن گذاشتن چی؟ ما خبر داشت، ما خبر شما ورود پیدا کردیم کار نمی‌ها چه اتفاقاتی افتاد. بالاخره ما اسم مسجد شب ساعت 11 شب تو تاریکی دو تا بچه ها رفتند و زدن. صبح هم فتایه بود به نام مثلا خانه فرهنگ چی. صبح که اهالی و مسئولون بدن یه تابلو هست اینجا به نام چی؟ مسجد. مسجد علیه بودن بیتار عقب و جلو و داد و قال و تلفن و موبایل و فعال و کار نداریم. اومدن تو سینما چون من خودم یکی از چیزای اصلی این قصه بودم. گفتم من چون خبر دارم با تفکر بهایی در اتفاق میفته با مثال با آمدش. بعدم به یکشون گفتم بیکه اینا که تلفن فردا من اعتراض داده بود گفتم اگر تاب رو برداشتی فردا میرم مصاحبه کنم آبروتونم بینم تو شهر که یه شهری که 12,000 سکونت داره 12 سال توش رفت آمد بشه شما توش مسجد نذاشتید. تمام این قصه ریشه مربه کی بود؟ یه نفر 12,000 مسلمون بی غیرت ها متوجه. یه نفر بهایی 12,000 مسلمون بی غیرت واسه نگاه میکنن کارش. چرا؟ این اتفاق کی داره میفته؟ 8 ماه قبل. نفکر کنی که مثلا چه قبل انقلاب ها نه الان داره اتفاق میفته و این اتفاقات اطراف ما هم مطمئن باشید وجود داره. لذا ما از نظر کار خیلی متاسفانه نسبت به کسانی که مقت مقابل ما هستن کم تحرکی. زن مرد ما تماشاچی شدیم همه. لذا یه تربیت مربی بایسته که رصد بکنه اتفاقی که اطراف. حالا عمدتاً هم نمیخوام دعوا را بندازیم، میخوام دفاع از فکر و اندیشمون بکنیم. حرف نداره، ما اگه دفاع نکنیم. تاسیس دارالمهدی، خانم‌ها دقت کنید، ما الان اینجا بنیاد مهدویته. یه پیشنهادی ما داشتیم که هر نفر از شما یه دارالمهدی برید را بندازید. هر نفر از شما برید یه دارالمهدی را بندازید. این دارالمهدی یعنی چه؟ یعنی یه پایگاهی که متمرکز فعالیت مهدوی داره سر و صورت. این دارالقرآن هست. دارالقرآن کار قرآن میکنه. قرآن هدیه میده، قرآن کلاس قرآنه، آموزش قرآنه، حفظ قرآن، کار اینجوری. دارالمهدی حتی تو دارالقرآن هم باشه، طور نیست. ولی یک جریان مهدویت کوچک شده اینجا رو شما میتونید تولید کنید، تأسیس کنید، بعد انشاءالله بزرگتر از اینجا هم بشه. بله؟ نه همه شد دارن. نه الان ارشاد اسلامی یک سری کانون، شما می کانون فرهنگی، کانون فرهنگی ثبت داره، تخصصی مهدوی الان دارن کار میکنن، با ما ارتباط دارن. نه راهش از ما بیان شما بجوره. حالا دقت، اصلا ثبت میخواد. ببین خودش ما ثبتی، ما الان 10 سال کار کردیم هیچی هم ثبت نداشتیم. کاری که شما میخواهی میکنی که ثبت بخواه که الان شما الان مثلا دارالقرآنی که الان خواهی بیشن آقا 4 تا مثلا بچه قرآن بخونن ثبت میخواه؟ نخه. ارتباط با کی داری؟ با بنیاد مهدویت. حالا یه روزی انشاءالله سر سامانی گرفتید و اموالی و نمیدونم اولادی و ساختمانی و چیزا پیدا کردی؟ اونم مسیر ثبت شما به شما؟ میگی الان تمام امام جمعه استان اصفهان که 88 نفرن اینا دارون مهدی تأسیس کردن. شما اگر که توی شهر و شهرستان هستی که امام جمعه داره برید کمک با اونا بدی، اگر که نیست محیطیه که فرسون اینا نی، خیلی خوب یه دارون مهدی تو خونه خودتون، تو زیر زمین خونه، یه اتاق، یه گوشه اتاق خودتون. بسم الله آقا این 10 متر آماره امام زمان، 10 تا کتاب، 5 نفرم دعوت بشن، بچه‌ام، بزرگم، دختر خانومم، بالاخره یه آل یاسین میخوام بخونیم. آقا الان دارالمهدی یعنی چه؟ یعنی که آقا ما الان تو محلمون مثلا آل یاسین نیست، یه جلسه آل یاسین میخوام را بدوست. آقا تو محل ما، حالا ما اون یه مثلا آیین‌نامه‌ای برای دارالمهدی ها تنظیم کردیم، مثلا ها تو محل ما اصلا جمع کردن کسی نمیره برای سال 1 مرتبه. خیلی خوب یه اتوبوس جور میکنیم، سال 1 مرتبه یه جمع کردن از این اداره میری، سال یه جمع کردن از این محل میری، این خانوادگی یه جمع کردن با هم بریم. این کار اینجوری الان نیمه شبانه بره میشه یه کار انجام داد. یه چراغونی گفتم یه خانومی الان 7-8 سال این کار انجام میده، 10-20 ماشین کف شهر را میندازه. خب ویژه کودک یه 2000 تا باد کنک را میده، باد میکنه دوری ماشین میبنده، 4 تا یا مهدی هم مینویسن 2 تا دورش، باد کنک هم اضافه دارم با کتاب، یه بلنگو کوچیک میبنده تو نیمه شب، شب نیمه شب روز قبل بعد این یا مهدی یا مهدی یا مهدی سر این چرا با میسن، بچه ها جورشون رو میگیرن، یه کتاب میدن، یه باد کنک میدن، یه شکلات میدن، را میفتن اینجور. این دو میشه خیلی شما این کارا میتونن انجام بدید. آقا اون 7 جلسه رابطون رو که بودن، یا آقا من یه اتوبوس را میندازیم، اتوبوس رو کجا میاریم؟ آقا اتوبوس رانی شهر داری؟ آقا ما 2 روز نیمه شبانه یه اتوبوس رو خواهم دورش 4 تا بنر میزنیم، یا مهدی ادرکنی اجل الازو این چیزا. خیلی خوب 4 تا باد کنن، 10 تا کتاب مهدویت، 4 تا خودکار از این از اون شکلات. آقا این 2 روز 3 روز نیمه شبان یا 10 شبانه یه این اتوبوس حرکت میکنه، بچه ها جمع میشن تو اتوبوس، یه قصه، یه خاله نرگس، چی شکلات بده که این شو دارالمهدی. حالا ما پیشنهاد این که من دارم حالا اینا میگم به خاطر که شما آقا یه مسابقه کتابخوانی که الان ما این که گفتم کتاب باران مهدی نم به خدمت شما گفتم اینا، ببین این الان ما آموزش پرورش فکر کنم خدمت شما گفتم آقا میفرمان که این کار اساسی رفتن به سمت آموزش پرورشه. ما خیلی کار کردیم که با دوستانمون اونجا یه ارتباط منطقی اداری برقرار کردیم. 800 هزار نیرو در آموزش پرورش هست در استان، 830 هزار، که تعداد زیادشون اینها مقطع راهنمایی و دبیرستان هست. ما بعد از اون که به اصطلاح حدود 1000 مدیر آوردیم اینجا و یه توجیه اولی کردیم و نمایشگاه هم دیدن کردن که بعد بچه‌هاشون رو بیارن، و بعد از اون که یه به اصطلاح کار دومی با اینا داشتیم که مدارس دعوت بشن برای نمایشگاه دادن که به عنوان کارگاه آموزش معرف ادبیات، این کتاب باران مهربانی رو بخشنامه کرده آموزش پرورش برای کل چی مدارس، که به اصطلاح این سوالات آخرش رو اینا بچه‌ها بخونن پاسخ بدن و بیان. خود 10 میلیون جایزه برای شما قرار دادیم، جوازش هم بنیاد به اصطلاح پشتیبانی کرده. به خود که آموزش رو میگم من بودجه‌ای برای این کار ندارم، ما 10 میلیون بودجه تقبل کردیم برای این کار، 25 تا تبلت جمکران مشهد، حدود 40 تا اینم چند یا 50 تا کارت 20,000 تومانی، این چیزا حدود 10 میلیون جوازش. حالا حرفی که با خواهر و برادر به عنوان مربیان مهدویت داریم، ببینید این طرف ما در باز کرده، یعنی بخشنامه رسمی آموزش پرورش داده که این کتاب، چون میدونید که هر کتابی اصلا اجازه نمیدن که اونجا مسابقه گذاشته بشه، این کار این طرف رو انجام دادیم. حالا شما با اسم عنوان یه گردان، یه گروهان فرهنگی از این طرف وارد عمل بشید، نه به تحمیلا، به عنوان پیشنهاد و ایجاد انگیزه. الان این جناب آقای نسک اینجا ما خدمت شما هستیم، تا حالا حدود 600-700 تا از این کتاب رو توزیع کرده تو مدرسه دبیرستان. دبیرستان نه که یه جا گفته 700 تا با، یه جا گفته 50 تا، یه جا گفته 70 تا، یه جا گفته 60 تا، یه جا گفته 100 تا، یه جا گفته 200 تا، اتفاق افتاده. درست؟ و این یه دستگرمیه که ما بتونیم اون شبکه رابطین و مربیانمون رو فعال کنه. بله. شما میرید تو. دروازه میرید تو. حالا برون اون مربی نمیخوام برید. حالا ببین این کتابا میگیرید اکشا، میرید تو کلا، میرید تو مدرسه. آقا این بخشنامه، بخشنامه ما بهتون بدیم، میتونیم بدیم. خب این بخشنامه، اینم کتاب، کتاب بخشنامه شده، پس یعنی مورد تایید آموزش برایش هست، چون ما اینا دادیم، اینا خوندن ورق به ورق، خط به خط، حتی دو صفحهشو گفته بودن آقا این طرح جلدشو این مطلب عوض کنید، چشم میکنم انجام دادیم، میگم تا اینجا ما همراهی کردیم. خب خیلی خوب، حالا این کتاب 50 تا سوال جواب راجع به امام زمانه. حالا اینجا دیگه از به بعد روزاش شاید آینه اصلا بخونه بهتره، چون الان مثلا ایشون میگه، میگه من رفتم یه مدیر گفت آقا دو تا شو بذاره برو، تا خب دو تا شو چشم دو تا گذاشتیم، بعدم 10 تا من رایگان بدون میدم، بود اصلا رایگان میدی گفتم آره، اومدم فردا تلفن گفت 100 تا شو بده، بعدم تو گفت 100 تا دیگه بیا. این کتاب رو 50% تخفیف داریم میدیم. ممکنه یه دبیرستانی ها بگه آقا من بچه‌ام ندارن اینا بدن، خیلی خوب برو واسه بودجه جور کن. آقا من اینو 3,000 تا 6,000 تومنه، 3,000 تومن من 50 تاشو بانه پیدا میکنم، اگه شما 40 تاشو بتونم بچه اونو که میتونم بخرم، ما که میتونم ما 10 تا 20 تا بانه برای شور میکنیم. من استدعا میکنم خانوما یه همتی بکنید، هر کدوم دون یک دبیرستان، دو سه دبیرستان تو محل دون، تو اطراف دون ورود پیدا بکنید، 1 ساعت 2 ساعت روزا یه وقتی بگذارید که این کاری که الان شده، چون ببینید این بخش وقتی زمانش تمام شه این در چطور میشه بسته میشه و دیگه به این راحتی باز نمیشه، ممکنه تا 2 ساعت دیگه باز نشه این کتاب این شه. تا این در بازه یه همتی ما بکنید، الان ما گاهی شده یه تلفن زدیم مثلا به کاشون، یه زنگ زدن که آقا فلان 700 تاشو برد، میگم دوستان ما هستن آقای عسکری که رابطه شاهینشهر مره، تا حالا 4,000 تا از این کتاب توزیع کرد. درست؟ حالا این یه راهی که ما بتونیم یک ارتباط اجتماعی تو این صحنه که الان وجود داره انشالله ایجاد بکنیم.
خیلی هم جواب داره، یعنی دو نمره هم خودشون برای پرداشت، یعنی هر چه دو نمره هم برداشت الان خودشون
آی بسالم سپان شهر خدا بهارستا خدا ان شاء الله خیرش ایشون هم خیلی فعال و خوب خیلی خوب حالا همه درصد بله نه کار خر چیز نی اینا شما الان وقتی دقت کنین خانم خواهش میکنم ایشون پیشان که میگن یه کارگاهی باشه برای اینکه چی بگیم حالا ببینید مطالب کتاب مطالب سختی نیست ویژه جوانان و جوانه 50 تا سوال و جواب از همون چیزی که الان شما دیگه قاعدتا همشو میدونید خیلی راحت اینو باز میگم ما نمیخوایم شکل تحمیلی هم خدا نکرده پیدا بشه که یک راه حل تبلیغی ترویجی یک راه برای ورود به دبیرستان هاست که انشالله بعد از اونم شما بتونید اصلا یه جا پای اونجا پیدا کنید برای کارهای بعدی الان ما یه خیمه هایی داریم به نام خیمه های مهدویت که خیمه انتظار که اینا دبیرستان ها میان میبرن با محصولات مهدویت اگر شما بتونید با این دبیرستان ارتباط برقرار کنید بعد هم میتونید خیمه انتظار رو ببرید بعد هم میتونید پرسش به سوالات بزنید بعد هم میتونید طرح بحث خانواده مهدویت رو بزنید بعد هم مسابقه کتابخانه بگذارید این دیگه ارتباط انشالله یه ارتباط به سامانی میشه یه نکته دیگه من اینجا خدمتتون عرض بکنم بله یه صلوات بفرستید آقا سید خسته شده اللهم صل علی محمد و این صلوات رفع خستگی ما رو هم نکرد چرا آقا سید صلوات بلند بفرست اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه بله بله قصه فیل ها چه یه نکته دیگه من میگم بعد برید دیگه برای وضوع کار دارم به حضور شما عرضم که نکته بعدی علامه خدمت هست شما میتونید برید استراحت کنید مگه واقعا خسته شده از جانب هم پس دارید صحبت کنید ساعت چنده؟ از آن؟ خیلی خوب یه 4-5 دقیقه دیگه فرصت ما بدید بعد استراحت مطلق کنید دیگه به حضور شوارزم که دوم مطلب که من تو صحبت هم عرض کردم بحث مشارکه ما معمولا برای کارهای دینی و کارهای مذهبی که خودمون بخوایم شخصا شروع بکنیم نیازه به چی داریم؟ ابزار داریم، نیازه به مکان داریم، نیازه به چی داریم؟ به پول و امکانات داریم معمولا. البته اون چی که ما بهمون ثابت شده تا حالا اینها اولویت اول نیست، لکن جزء لوازم کار هست. یه مربی اگر بخواد موفق باشه، یه آخون اگر بخواد موفق باشه، باز حتماً بتونه مکان داشته باشه، پایگاه داشته باشه، حتما شما باید در دراز مدت بتونه لوازم داشته باشی، نیرو داشته باشی و هزینه برای کارو داشته باشه. اگر نمیتونن الان مثلا اگر من 10 میلیون نداشته باشم پشتیبانی کنم از این کتاب میمونه، هیچ اتفاقی نمیفته. ما یه اردوی 7000 نفری به جنگ کردن 2 سال قبل داشتیم، آموزشش گفت که خب نهارش شما میتونید تقبل کنی، نهارش خود دمی شد 40 میلیون. خب گفتیم بله نهارش با ما و هزینه های فرهنگیش اونام ثبت نام کردن بچه را بردن. همین سروده هست که ما داریم پخش میکنیم، دختر 4000 تا با هم میخونه، این همون اردو اتفاق افتاد. 7000 نفر دو روز، روز اول خانم دخترا بودن، روز دوم آ پسران، نهارش ما تقبل کرده. چطوری؟ این چه که میرفتیم روزه ما آقا شما یه میلیون میدی برا برنج؟ بله. آقا شما برنج، روغن، بعدم تیم مثل شما واسدن پاش آشپزی و برکشیدن، بردیم جمع کرا واسدیم اردو رو ترتیب دادیم.
تموم شد الحمدلله بخیر. حالا اینو دقت کنید، ما هم برای کار اینجا هم شما برای کار خودتون این هنر رو داشته باشید. اگه هنر داشته باشید کارتون پیش نمیره. یک کارت ما اینجا کار کردیم به نام کارت اشتراک ماهیانه 313 یاور. این کارت هم میتونه شما میگم در آینه برای کار خودتونم این یک روش که میتونه جواب بده، همون قصه یه سامریه. خب که آقا این کارت رو اولا از کردم این بحث مشارکت، هر کسو هر جور میتونه درگیر کنه. یه نفر اومد اینجا یه بار گفت آقا من میخوام با بنیاد همکاری کنم. من خب چی داری؟ جون داری؟ جونه دو میگیری؟ پول داری؟ پول دو میگیری؟ وقت داری؟ وقت دو میگیری؟ واقعا میگم آقا شما باز هنری داشته باشی که جون بگیری، پول بگیری، وقت بگیری، میدونی؟ و خدا میدونه چه ثروت، چقدر وقت، چقدر انسان وجود داره که چقدر هنرمند، چقدر شاعر، هر کسی تو استعداد خودش. اینا آمادگی دارن که به این فرهنگ مهدویت کمک بدن. یه آفره، یه کسی بخواه اینا رو یه انگیزه درش ایجاد کنه، یه توجه بهشون بده. ما الان همین قصه اینجا رو من این شاید برنو گفتم دیگه که چه اتفاق افتاد من اینجا رو تونستم بخرمش. اینجا ما ساختمانش رو خریدیم 1,700,000,000 با یه نفر، با یه نفر. خب چند نفر ما تو صف گذاشتم پاندید برای که خریدن اینجا. هیچ کس هم از هیچ کس خبر نداشت. خب دقت کنه، این نمیدونست که من با اینم صحبت کردم، اینم نمیدونست که من با این صحبت کردم که اگر این گفت نه بعد یه داشته باشم، اگر این گفت نه. اینه مثلا دیدی این توفنگ که با 40 تا تیر توش باشه که اگه یکی تو نخور تو هدف بعد یه داشته باشی بزنی. ما 3-4 تا چیز کردیم گذاشتیم رفتیم جلو. دیم آقا آمادگی داری؟ گفت بره. اومد جلو رفقا. بعدی خلاصه یه نفرشون بود، گفتم آها، گفتم پلنشو بیا قیام صاحب از زمان. اومد گفتم چند تا کارت نشون داری؟ گفت من مثلا 5 تا. چی؟ حالا گفتم که من میخوام یه کار کنم با کارخونه اضافه کنم. گفت کجا؟ گفتم اینجا. نگاه کن، نگاه کن، اما این کارخونه فرهنگیه، این آدم توش از آدم توش میاد بیرون، از آدم همه شده آدم. کارگرش هم 10-15 تا بیشتر نیستن، 10-15 تا کارمند داره، اون 4,000 تا شاگرد داره، کارمند داره. این گویه که از این دوستان ما رفته بود تبلیغ، وقت میگفت که شب اول که رفتن سیده، گفت شب اول که رفتن این اول که این گفت که بچه بود اینجا، گفتم بودم اتفاقی طول خادمی خود رو همچین کنم بودم اینجا تبلیغ. گفت بلند شو برو همچین بلدی، بلند شو برو از این ده همچین بلدی. گفتم نه بابا چی بلدی، خیلی چه نه. گفت نه نه. خلاصه بعد میگم ما دو نفر بودیم، یه شیخ و یه سید، مثل این دوتا که فرا هم چستن. گفت سید بمونه شیخ بره، میدونی کنه. بعد به سید گفت امتحانت بکنم، اگه جواب دادی بمون، اگه نه بس بره. گفته بود که اسم اسب پیغمبر دونم چیه؟ دلدل بید. اسم بعد گفته بود اسم اسب امام حسین هم دونم چیه؟ اسم اسب امام زین العابدین چی بید؟ دیگه جواب بدی؟ اگه نه بس بری همه میشه. همون گفتم به حاس بس بشی. این گفت چی؟ ما به این بگو حالا با جلسم دور تا داره آدمان دینش هستن، اینم رئیس قبیله بود. گفت ها فلانی، گفت ها دم اسم اسب پیغمبر چی بود؟ گفت دلدل. تا خیلی خوب این درس امشب بود، ما 10 شب میمونی یکی کی باقشه برات میگو. در زهره بود کرده من شدیدی شده بودم قدیون هم که شده گفت خوب جف زدی، خوب جف زدی، بمون. و خوب جب زدی. این بنده خدا به ما گفت آقا خوب جب زدی. باشه، ما پولی اینجا ازش گرفتیم، متوجه هستی؟ حالا این استدعا میکنم خواهرا به چند دلیل، هم شخصی چون ما اینا تجربه شخصی بونم، هم بتونید این کارت مهدی یاوری تحت عنوان مهدی باوری و مهدی یاوری. مهدی باوری همه آموزش ها، مهدی یاوری جوری افراد ها، یه کسی خطاط هنرمند تایپیست، یه جوری نباید درگیر کرد. افراد زیاده هستن که اینا 10 تومن، 20 تومن، 50 تومن، 100 تومن، 1 میلیون براشون پول نیست، ولی وقتی اینا جمع بشه میشه یک کار بزرگی باشه انجام داد. این کارت های مهدی یاوران ها، یکی 5 تاشو، 10 تاشو، 20 تاشو، 100 تاشو بگیرین به عنوان یه مأموریت. الان ما اینجا باور کنید نمایشگاه شده، مثال برای شما بگم، خیلی از این نقاط محروم به ما زنگ میزنن، ما 4 تومن بلیتشه، پس هم از 50% زنگ میزنن که نداریم ما بدیم. خب منم نمیتونم جا به هزینه اینجا میدونیم هزینه داره دیگه داره این ساخت ما. و ده ها مثلا الان از مثلا کازرون 30 نفر طلبه، اون هفته دیدین 30 نفر طلبه ماده بودن اینجا آموزش، خانم ماده بودن آقایون، اینا از کازرون شیاز بودن اینجا صبح سر کلاس بودن تا شب، خب حدود مثلا 60-70% آموزش دیدن رفتن که برن کازرون بنیاد اونجا رو چیکار کنن فعال کنن. خب اینا حدود 4 میلیون خرجشون بوده و ده ها مسئله مثل اینه که انشالله خانوما من خواهش بکنم هم این بحث باران مهربانی رو به عنوان دستگرمی شروع بکنه و هم این کارت مهدی یاوران از 1 تا 100 تاشو بگیره، انشالله افراد رو به شکل جدی شریک این کارشون بکنین تا ما بتونیم انشالله جریان سازی جدی تری ایجاد بکنیم. کار آخرم که من خدمت از خواهیم، ما از همه دوستان نه به عنوان مربی، به عنوان خادم المهدی میخوایم انشالله بهره ببریم، چون مربی که گفتیم وقت ممکنه که یقه درست بشه و نه، اونو خادم المهدی درست به این معنی که هر کاری که واقعا نیازه در هر رتبه ای با حفظ البته همه مباحثی که دوستان دارن، ما خودمون اینجا میدونیم خیلی راحت میگیم بناشه جارو بزنی، جارو بزنیم در رو با کنی، در رو ببندیم بریم تو آشپزخونه غذا بکشیم، پول جمع کنیم. خدا میدونه من همین دیروز به این دوستان گفتم ما برای جور کردن پولای اینجا گاهی من به بعضی افراد زنگ میزنم، وقتی گوشی میزنم خیلی سرخم. برای چی؟ برای اینکه اینقدر ما تحقیر باز بشیم تا یه کسی چیزی بدهد یا ندهد، ولی تمامشان ما به عنوان معامله با انشالله امام زمان تحمل میکنه، چون میدونین انسان گاهی باز عزت شو بالاخره از دست بده وقت جای دیگه جبرانش میکنن، چیز نباشه خیلی براش. منظور اینو میخوام بگم وقت این دین شسته بود میدید دیگه که من وقتی گوش تلفن رو گذاشتم ریختم به همه اینا، گفت چی گفت به تو مگه اینجور به هم ریختی؟ تا حالا اصلا گفتنش هم چیز اینه که بالاخره ما باز الان این سرویسی که ما مربی میره قوم و بر میگرده تو این مدت ما حساب کردیم 12 میلیون فقط ما هزینه دادیم. برای چی؟ این سرویسی که استادا بره قوم، الان رفت قوم درست بیاره و بعد برگرده با ماش میدونیم هیچ بودجه دولتی و غیر دولتی رسمی ما نداریم، هر چی هست کمک های مردمیه که ما حالا مثلا بگم که مربی هست این جرن که شما اینجا میبینید همه هست و بعدم برای کار خودتون. لذا انشالله دوستان همت بکنید، هم باران مهربانه همین کارت اشتراک رو انشالله ما بتونید برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم.